بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در طرق احراز معاصرت سیره با معصومین علیهم السلام بود، یا طرق احراز سیره معاصره معصوم. خب چند طریق رو گفتیم. طریق ششم که امروز باید در روی صحبت بکنیم، عدم و تحقق البدیل لسیره. یکی از راه‌های کشف وجود یک سیره در زمان معصومین علیهم السلام اینه که ما در برخی از موارد که سیره ای جایگزین مشخصی دارد و غیر از این جایگزین هم فرض دیگری در مسئله وجود ندارد، ما مطمئن بشویم که اون جایگزین نبوده است. وقتی اون جایگزین نبوده است، پس حتما اون موضوعی که دنبال اثباتش هستیم حتما اون بوده است دیگه. اموری که زدان لا سالس لهما، زدانی که سالسی ندارن، وقتی دومیشون نیست خب حتما اولی هست. یکی از راه‌ها برای اثبات وجود یک سیره در زمان معصومین اینه که زد اون سیره رو بفهمیم که نبوده، و اگه زدش نبوده پس خودش بوده. مثال بزنیم. مثال در خصوص عمل به ظواهره. عمل به ظواهر اگر نباشد یه حالت بیشتر نیست، و اون سختگیری در فهم کلمات، سوال پیچ کردن طرف مقابل، و در بسیاری از موارد شانه خالی کردن از انجام وظیفه به بهانه عدم وضوح کلام و امثال اینهاست. یعنی یا جامعه است که به ظواهر کلمات یکدیگر اعتماد میکنن، یا اگر این نباشد حالت دیگر چیه؟ حالت دیگر حالت پیگیری و پیجویی های افراطی نسبت به مفاد کلمات یکدیگره. شق ثالث که نداره که، فرض دیگه هم میشه کرد. شق ثالث که نداره که، یا اینه یا اونه. خب میگیم اگر این دومی باشه، این باید در تاریخ بالاخره موندگار شده باشه و به ما رسیده باشه، یه نشانه ای، یه علامتی، یه چیزی که ما ببینیم اینها اینطور با هم تعامل میکردن. مثلا کلمات همدیگر رو بر خلاف ظاهر هم میکردن، برعکس اونچه که فهمیده میشد. یه فیلمی بود مسخره میخواست بکنه، فیلم برره، که اونجا هم گفت افعال معکوس اینا مثلا به کار می برد، یعنی مثلا هرچی می گفتن برعکسش مقصودشون بود. یه همچی چیزی بود، خب فقط تو تاریخ با ما می رسید که بله، یه قومی بودن افعل رو بر لا تفعل هم می کردن، لا تفعل رو بر افعل هم می کردن، همه چیز رو برعکس می فهمیدن. خب یه همچیزی نقل نشده. وقتی در تاریخ بدیلی برای سیره، نشانه ای از بدیل سیره نقل نشده، معلوم می شود بدیلی برای سیره وجود نداشته. بدیل برای سیره نبوده پس خود سیره بوده، چون اینا زدان لا سالس لهما. این هم یکی از راه های کشف سیره معاصره معصومین علیهم السلام هست. میگه هازت طریق نمای و تمسک و به در مواردی که یفتر از افیه بدیل لسیره، که فرض کنیم اون سیره که ما بخوایم اثباتش بکنیم بدیل داشته باشه، جایگزین داشته باشه. علا تقدیر عدم تحقق تلک سیره، یعنی اگر اون سیره نبوده باشه حتما باید جایگزینش بوده باشه. و همچنین باید فرض کنیم که اون بدیل و اون جایگزین یک پدیده مهمی است که اگر اون بوده باشد حتما اثرش و خبرش عادتا به ما میرسه. در چنین شرایطی فیقال و هینه ازن، اینطور گفته میشه تلک سیره لولم تستقر لتحقق بدیلو، اگر اون سیره نباشد حتما بدیلش است. و لوصل الینا خبر و زاکل بدیل، حتما خبر اون بدیل به ما میرسید چون چیز مهمی. و حیث لم یصل فلا محاله کانت سیره ثابته. حالا که این خبری به ما نرسیده حتما اون سیرهی که محل بحث ما هست همون اون ثابت بوده. از بهترین مثالها برای این موضوع سیره بر عمل به ظواهر است. فانما عمل الاصحاب لو لم یکن علی استکشاف المرادات منها، اگر عمل اصحاب بر اعتنای به ظواهر نباشد، به جای کلمه اعتنای به ظواهر گفته استکشاف مرادات از ظواهر، این یعنی همون حجیت ظواهر. اگه عمل اصحاب بر حجیت ظواهر نباشه، لستقر بدلها طریقتون اخرى، حتما باید کار دیگه جاش بکنن دیگه، مثلا افعال معکوز حجت بدون، یا مثلا فرض کنید باید سوال پیش بکنم دیگه، که اون طریقه هم طریقه مهمه چون بالاخره بحث مفاهمه است، بحث گفتگوه، بحث بالاخره تعارف اجتماعیه که این باید اتفاق بیفته. ولوصل الینا خبر عنها عادت، حتما باید یه خبری به ما میرسید از این داستان، ولو به وصول آثارها الی المتأخرین، بالاخره آثارش باید به متأخرین برسه، هیچی نیست. فاذا لم نستشعر رائحة لذلك البديل، وقتی ما حتی هیچ بویی از این جایگزین رو احساس نمی کنیم، احرزنا انتفاع، اینجا برای ما محرز میشه که جایگزینی وجود نداشت. جایگزین نبوده پس اون زدش بوده، و به تالی یعنی و در نتیجه قیام و سیره علال عمل به زواه، حتما سیره بر عمل به زواه وجود داشت. این یکی از راه های کشف سیره معاصره معصومی. عرض کردیم دیگه اون سیره هایی که سیره های فراگیر همگانی است اونا، نه ارزم چیز دیگه گفتم، اون سیرهایی که فراگیره که به حکم عقل برمیگرده اونا نیازی به احراز معاصرت نداره، اون سیرهایی که اونجوری نیست اینا باید احراز معاصرت بشه تا عدم رد و امضا کشف بشه، ما دنبال امضای معصومیم، برای همین باید کشف بکنیم اون زمان همین بوده یا نبوده. لزومش همینه، میخوایم عدم رد رو کشف کنیم.
صرف این که مثلا مخالف اون سیره که الان وجود داره یکی دیگه است، خب پس دیگه زمان معصوم هم بعض سیره هم که بعدها به وجود اومد چجور میخواد نسبتش
بگیم؟ اگه تو این مورد اشکال دارید اینو توضیح عرض کرده، ببینید فرض اینه که این سیره ای که ما میخوایم بگیم زمان معصوم بوده یه جایگزین بیشتر نداره، یا اینه یا جایگزینش، اگه جایگزینش بوده حتما بعد آثارش به ما میرسید.
پس در مواردی است که نمیتونیم فرض بکنیم که نباشد، باید حتما توی
برهی
از زمان بوده باشد.
بله دیگه، یا این یا بدیلش، بالاخره یا این بوده باشه یا بدیلش. این طریق ششم مال این گونه موارد. طریق هفتم ازش عنوان میکنن با عبارت عدم و کثرت سوال. سوالات زیادی درباره یک موضوعی به ما نرسیده است، این خودش دلیل بر وجود یک سیره است. این یعنی چی؟ این یاد نیاز به توضیح داره. برای توضیح مطلب عنوان مقدمه می‌فرمایند که در قبال سیره هایی که شکل می‌گیرد، موضع مردم نسبت به این سیره ها دو جوره. تارتن میدانیم که عمل برخلاف این سیره با طبع جامعه سازگاری ندارد. با طبع جامعه، یعنی سیره است که موافق طبعه و مخالفت با این سیره با طبع انسان ناسازگاره. مثال اگه بخوام بزنیم، مثلا حجیت خبر ثقه و اعتماد به خبر ثقه. اعتماد به خبر ثقه یک سیره است که تو همه جوامع هم هست، با آدمای معتمد و مؤتمن اعتماد میکنن. یه آدم معتمدی اگر یه خبری آورد میپذیرن ازش، اکثر جوامع همه جوامع اینجوریه دیگه. مخالفت با این سیره با طبع انسان ناسازگاره. و اینکه مثلا یک کسی به حرف آدم‌های معتمد هم ترتیب اثر نده، آدم‌های درست حسابی و آدم‌های عرض کنم که قابل اعتماد تو جامعه حرف میارن میگن، این باز نمیپذیره. خب این خلاف طبع انسان. طبع انسان انگار میگه باید به یه جایی بالاخره اعتماد کرد دیگه. این سیره از اون سیره‌هایی است که خلافش خلاف طبع. حالت دوم این است که بعضی از سیره‌ها هست که مخالفت با اونها موافق طبع انسانه. سیره است ولی طبع انسان نمیپسنده، یعنی یه سیره شکل گرفته بر خلاف طبع. مثلا فرض کنید، حالا مثالی که کتاب میزنه، فرض کنید در یک برهه‌ای مثلا ابوال حیوانات مأکول اللحم رو میخوردن، ابوالش رو میخوردن، سیره بوده میخوردن، تشنه میشدن میخوردن. بول چطور، بول چطور که اصلا تو روایات هم هست، اون که حالا همین الانش هم بعضی از فقها فتوای به جواز شربش میدن. اما فرض کن بول گوسفند و بول مثلا گاو هم میخوردن، یه سیره بوده. خب این سیره مخالف طبعه و مخالفت با این سیره موافق طبعه. آدم خوشش نمیاد این همچیز، حالا ولو سیرم شده باشه باز با طبیعت انسان ناسازگار. حالا اگر سیره از قسم اول باشه، یعنی از اون سیره هایی باشه که مخالفت با اونها مخالف طبعه و خود سیره موافق طبع جامعه است، اگر در حالت اول باشه، میگیم خب اگر این مسئله‌ای که سیره میخوام ببینیم برش بوده یا نه، از مسائل مبتلا به مردم بوده باشه، مثلا مراجعه به ثقات فرض کنید مبتلا به بوده باشه، و ما میبینیم که هیچ سوال و جوابی تو روایات درباره این مسئله نشده که آقا جائز عمل به خبر ثقه یا جائز نیست. وقتی میبینیم یک مسئله مبتلا به، هیچ سوال و جوابی هم از ائمه معصومین درباره اون مسئله نشده، معلوم میشه که مردم سیرشون همین مسئله بوده که دیگه براشون سوال مطرح نمیشده. ببین چیزی که سیره باشه آدم ها نمیرن درباره سوال کنن، چیزی که واضحه و روز امور روزمره شده. مثلا شما هیچ وقت نمیتونید از دفتری مرجعی استفتایی در بیارید که آقا شبها خوابیدن و روزها بیدار شدن جائز است یا نه، آقا مثلا روزی سه وعده غذا خوردن جائز است یا نه، آقا مثلا مسافرت رفتن در تعطیلات جائز است یا نه. این سوال هیچ که نمی کنه. چرایش که سوال نمی کنه؟ چون واضح از واضحاته که جائز دیگه، یعنی یک سیره رفتاری روشنی در بین مردم تو این مسئله شکل گرفته و لذا کسی سوال نمیکنه. میگه اگر اون مسئله که ما میخوام ببینیم سیره برش بوده یا نه، از مسائلی باشه که مبتلا به باشه، در این حال میبینیم که سوال و جوابی هم درباره این مسئله مطرح نشده، ما میخوام بدونیم صدر اسلام به خبر ثقه عمل میکردن یا نه، نگاه میکنیم تو روایت سوال جوابی نکردن از این مسئله. این از یه طرف. از طرف دیگه این سیره موافق طبعه، مخالف طبع نیست، موافق طبعه، یعنی طبع انسان رو میپسنده. سوال جوابی هم نیست. از اینجا کشف میکنیم که حتما سیره این بوده، حتما یک سیره مستمره واضحه لدن ناس بوده. یکی از راه‌های کشف سیره معاصره معصومینه عدم کثرت سوال. زیاد سوالی درباره این مسئله کسی نپرسیده، معلوم میشه این مسئله مبتلا برم بوده دیگه، حتما سیره همین بوده، حتما این کارو میکردن، براشون هم واضح بوده این کار که نمیرفتن بپرسن. خب اما در حالت دوم که اون سیره‌ای که ادعا شده خلاف طبعه، اینجا نمیشود از عدم سوال و جواب و عدم کثرت سوال و جواب ما پی به سیره ببریم. مثلا بگیم که خب ببینید هیچ سوال و جوابی درباره بول ابل و بول فلان و بول فلانش، پس معلومه حتما میخوردن همشون، خیلی راحت از واضحات بوده. خب این خلاف طبع انسانه، خلاف طبع انسان. چیزی که خلاف طبع انسانه چطور شما ادعا میکنید از واضحات بوده نزد مردم؟ این که میبینی سوال و جوابی هم نشده و عدم وجود سوال و جواب درباره این سیره ناشی از اینه که این واضح بوده که خلاف طبعه، وضوحش برعکس بوده. چون خلاف طبع بوده میگه میپرسیدن آقا میشه بول شتر بخوریم یا نه، آقا میشه بول گاو بخوریم یا نه، خب نپرسیدن. نپرسیدن یعنی حتما میخوردن؟ نه، اتفاقا چون خلافش واضح بوده نپرسیدن. پس عدم کثرت سوال در اون سیره هایی که موافق طبع است و مخالفت با اونها مخالف طبع است و از مسائل مبتلا به هست دلیل بر وجود سیره از خودش. بنابراین همین که میبینیم ما تو کتاب ها خیلی سوالی درباره عمل به ظواهر نیامده است، هیچ سوالی اصلا نیامده است، معلوم شه عمل به این واضح بوده لدن ناس، معلوم شه مردم این سیره رو بهش پایبند بودن، از واضحات بوده دیگه، نمیرفتن سوال بکنن. این عدم کثرت سوال دلیل بر فراگیر بودن یک سیره و واضح بودنش نزد مردم. خب از طریق الصواب عدم و کثرت سوال، موقف مردم و موضع مردم نسبت به یک سیره خاصه از دو حالت خارج نیست. یک، ان نعلم کون العمل على خلاف السیره ليس موافقا لطبع المجتمع، بدانیم که عمل بر خلاف سیره، عمل بر سیره از اون سیره هایی باشه که عمل بر خلاف اون موافق طبع نیست، مثل عمل به خبر ثقه که مخالفش یعنی بیعتمادی به خبر ثقه موافق طبع نیست و واضح نیست. از ثانیه، ان نعلم ان او نحتمل کون العمل على خلاف سیره موافقا لطبع المجتمع، بدانیم یا احتمال بدیم. اون اولی میگه فقط بدانیم، دوم میگه بدانیم یا احتمال بدیم. اگه احتمالش هم بدیم دیگه این راه جوابگو نیست. بدونیم یا احتمال بدیم که عمل بر خلاف سیره موافق طبع بوده و واضح بوده، یعنی این سیره از اون سیره هایی است که بر خلافش واضحه، این سیره که محل بحثه. اما فی الحالت الاولا فإن المسألة التي يراد إثبات السيرة فيها إذا كانت من المسائل الداخلة في ابتلاء الناس بها كثيرا، اون مسئله که اثبات سیره می‌خوایم بکنیم درش، اگه از مسائلی است که در محل ابتلای مردم وارده و مع ذلك نجد عدم کثرت السؤال والجواب عليها، ببینیم سوال جوابی هم نشده، مثلا همون حجیت خبر ثقه رو در نظر بگیرید، خب مسئله مبتلا بهیه، سوال و جوابی هم تو روایات ما وارد نشده. فإنه فی مثل ذلک یستکشف، که اون سلوک در زمان معصومین ثابت بوده است. و الا لزم اما ان یکثر السؤال عنه من جانب المؤمنین من حیث و انهم من العقلا و یصل الینا و الا اگه سوال شده بود لازم بود که این سوال ها ما برسه دیگه او یکون خلافهم من الواضحات العقلایه یا باید سوال به ما رسیده باشه باید خلافش واضح باشه یعنی از اون قسم دوم باشه که مخالف طبعه و کلاهما خلف خب فرض اینه که این خلافش که واضح نیست خودش واضحه از طرفی سوالی هم به ما نرسیده پس معلوم میشه که چی؟ این سیره بوده و اما فی الحالت ثانیه فلا یثبت وجود السیره مع عدم کثرت سؤال عنها در حالت دوم وجود سیره به اثبات نمیرسد حتی اگر سوال زیادی هم نشده باشه خب بله سوال نشده چرا سوال نشده؟ چون خلافش واضح بوده مخالفت با این سیره واضح بوده فمثلا لا یمکن اثبات و سیره علا جواز شرب ابوال جواب سلاس نمیشه اثبات بکنیم سیره بر جواز شرب بول حیوانات سگانه را شتر و گاو و گوسفند المعکول لحمها به هازت ترین یعنی کسی بیاد بگه آقا جان ببینید ما درباره شرب بول ابل و بول گوسفند و بول گاو سوال و جواب زیادی نداریم هیچ روایتی نداریم که مثلا اومده سوال کرده باشه از امام معصومی بول شتر مثلا حلال یا حلال نیست پس معلوم میشه میخوردن راحت جزء واضحات بوده آقا این مسئله خلاف طبعه این که سوالی نیست در این نمیشه که بس حتما میخوردن بلکه شاید خلافش واضح بوده بس حتما نمیخوردن که نپرسیدن یعنی نپرسیدن همه جا دلیل بر سیره نیست کسی نمیتونه بگه آه ببینید این که هیچ سوالی درباره خبر ثقه نیومده دلیل میشه بر این که به خبر ثقه عمل نمیکرد به خبر ثقه عمل نمیکردن دیگه واضح بوده میگیم نه این عمل نکردنش خلاف طبعه اونجا سوال نکردن دلیل بر عمل به خبر ثقه است اینجا سوال نکردن دلیل بر نخوردن این ابوال هست حالا شاید اینجوری میگه راحت تر بود در هر سیره این در هر امری که نمیدونیم سیره چی بوده ببینیم طبع مردم چی اقتضا میکرده و چی اقتضا میکنه اگر سوال و جوابی نبود معلوم میشه مردم به طبعشون عمل میکردن این کاشف از سیره است اینطوری میگفت شاید راحت تر بود علایال میگه از نحتمل که مقتضای طبع اجتناب بوده و ازا کان ازالک وفق طبع اگر اجتناب وفق طبع بوده باشه لم تلزم کثرت السؤال و الجواب عن النجاست کثرتو لازم نیست که دیگه سؤال و جواب از نجاست زیاد باشه سؤال جواب از نجاست لازم نیست زیاد چون فرض میگه طبع مردم اجتناب بوده یا طبع اجتناب باشه دیگه پس عدم کثرت سؤال همیشه دلیل بر وجود سیره نیست عدم کثرت سؤال در اون سیره هایی که موافق طبع است دلیل بر وجود سیره است اون تا اینجا مناقشه که دارن میگن آقا این سیره که شما دارید میگید این سیره متشرعه است شما با این طریق سیره متشرعه رو میتونید احراز بکنید چون سؤال و جواب از معصوم مطرح میکنید حرفا و احتمال هم هست این که اینها سؤال نمی کنند به خاطر اینکه یک بیان خاص از معصوم بهشون رسیده باشه و به خاطر اون بیان خاصه که سوال و جوابی نکردن معصوم گفته و اینا هم دیگه بر اساس فرمایش معصوم عمل میکردن این دلیل بر سیره عقلائیه نمیشه سیره متشرعیه میشه حال اشکال نداره سیره متشرعیه هم خوبه ولی خب روشن باشه که ما به دنبال سیره عقلائیه بودیم این موضوعی که مطرح شد نهایت استفاده که ازش میشه کرد اینه که یک سیره متشرعیه رو کشف میکنیم چون احتمال داره عدم سؤال متشرعه به سبب بیان خاص معصوم بوده آقا خب اگه بیان خاص معصوم رو داشتیم که دیگه مطلب روشن بود خب روایتی نداریم که اومدیم سراغ سیره خب احتمال داره معصوم بیان فرموده باشه به دست ما نرسیده
در زمان معصوم بودی که بعد عدم رد معصوم
نه ما دنبال سیره متشدد تو اصل بحث دنبال سیره اوغلاییم منتها دنبال اثبات معاصرتش با زمان معصوم
و عدم رد
معصوم
از این طریق آره. میتواند بله برای مثلا الان داخل غرب با همچه قاعده نمیشود یک سیره ای رو پیدا کرد مثلا معصوم نیست ربطی نداره فضاشون
نیست بله. حالا ایشون میگه اینی که شما بیان کردید عدم کثرت سوال از معصوم این خب ممکنه به خاطر اینه که یک نص خاص از معصوم دستشون رسید اینا متشرعن دیگه این بیانی که شما مطرح کردید به سیره متشرعه خیلی شبیه خب آ جنبندی بحث چی شد؟ جنبندی بحث این شد که ما برای طرق احراز سیره معاصره خودمون چهار راه گفتیم برای احراز سیره معاصره معصومین هفت راه گفتیم اون چهار راه خودمون استقرا بود و تحلیل وجدانی بود ضرورت و حاجت بود نقل و شهادت بود و قد عرفت تمامیت هذه الطرق این راه هم همش تام و تمام بود و سیره معاصره رو با این راه ها میشد کشف بکنیم ولو در برخی از موارد اما سیره معاصره معصومین که علاوه بر این چهار راه سه راه دیگه هم اضافه شد یک از راه سیره خودمون کشف بکنیم دو اینکه اون سیره بدیلی نداره سه عدم کثرت سوال و معلوم شد که همه این طرق تام الا آخرین هازا تمام الکلام نسبت به سیر واقعه در طریق اثبات و حکم شرعی اینا سیره هایی بود که برای اثبات حکم شرعی ازش استفاده میکرده حالا بعضی از سیره ها مرتبط به موضوع حکم شرعی است مثلا چی؟ یادتون باشه قبلا گفتیم بعضی سیره ها هست که اصلا موضوع سازه برای حکم شرعی مثلا میگه که امسکوهن نه به معروف زنها رو به شیوه معروف نگهداری نگهداری از زن به شیوه معروف و متعارف آشیوه معروف و متعارف نیازمند سیره هست خب این سیره رو از کجا کشف بکنیم که این سیره امروز چیه همه این راهایی که گفتیم اونجا میاد مثلا استقرا اولین راه بود شما برد بگر ببین مردم با زناشون چجور تعامل میکنن تحلیل وجدانی یعنی خودت بیشین سبک سنگین کن بگو خب زن من آدم است آدم قضا میخواهد دیگه خب باید پس قضای مناسب باید برش تهیه کن لباس میخواهد از لازم استقرام نیست همچون خودم فکر بکنیم میفهمیم ضرورت و حاجت یه چیزهایی آدم میبینه مثلا رفتن زن به درمانگاه و معالجه بیماری خب جز ضرورت هاست اگه نباشه که اصلا یه طلبه بود یه موقعی با زنش خیلی دعوا شده بود سر اینکه چرا رفته درمانگاه گفتن خب بزرگتر بودن چه اشکالی داره اون دکتر مرده این زن من چرا رفته در منگاهی که مرد خب داره میبیره میشه عمل کجا بره خب دکتر زن پیدا نمیشه این موقع شب باید سر همین چیزا بالاخره زنش رو طلاق داد بنده خدا انقدر آدم بی عقلی بود خب بالاخره این مقدار دیگه از ضرورت هاست چاره نیست نقل و شهادت میگن آقا در جامعه بالاخره مردم به زنهاشون رسیدگی میکنن سال یه بار زنشون رو مشهد میبرن سال یه بار هم کربلا میبرن این طلب بیچاره هم اینجا فقط باید هی حسرت بخوره خب مردم دارن من ندارم من چجوری زنم من خودم نمیتونم برم زنم چجوری ببرم الاخر و راهای دیگه هم که گفتیم عدم بدیل و نمیدونم اینا هم سر جاش یه چیزم اضافه میشه فیضاف و الی طرق احراز استصحاب استصحاب هم یکی از راه‌های طرق یکی از طرق احراز سیره مرتبط با موضوع فاذا علمنا به وجود سیره الا ان نفقت مثل الزوجه فی وقت به نحو خاص مثلا نفقه فرض کنید زوجه در مثلا 50 سال پیش اینجوری بوده نمیدونیم الان هم همونطوره یا نه اینجا میشه استصحاب کرد فاننا نتمسك هنذن فی اثباتها بالاستصحاب متوجه ممکنه این سوال برای شما مطرح بشه هرچند احتمال اینکه این سوال مطرح بشه خیلی بعیده چون اصلا سوالی برای شما هم مطرح نمیشه الحمدلله همین فقط یه درس بخونیم و بریم اما حالا ممکنه یه وقت 5% تو ذهن طلبه این سوال بیاد که چرا استصحاب رو در احراز سیر مرتبط با حکم نگفتید، فقط در سیر مرتبط با موضوع استصحاب رو گفتید. اگر یه وقت سوالی بزنه کسی بیاد جوابش چیه؟ اختلافیه. چه اختلافیه؟
استصحاب شبهات.
نه، سیره مرتبط با حکم، یعنی مثلا سیره در عمل به خبر ثقه فرض کنید، ما میخوام ببینیم بوده یا نه. خب یکی از راهاش بگیم استصحابه. مثلا ما کشف کردیم که 100 سال قبل از امام، قبل از پیغمبر اکرم و قبل از اینکه شارع متولد بشود، عمل به خبر ثقه بوده. شک داریم در زمان معصوم هم عمل به خبر ثقه بوده یا نه، استصحاب کنیم.
استصحاب قهقرایی رو که داریم،
قهقرایی رو که گفتیم، که گفتیم که نه، این استصحاب قهقرایی نیست، این استصحاب درستابیه. میگه مثلا 50 سال پیش با زن اینطور رفتار میکردن، الان شک داریم چجوری استصحاب رو میگه، الان هم همینطور. خب این سیره مرتبطه با موضوع بود، اما سیره مرتبطه با حکم، یعنی سیره که ما میخوام از اون سیره حکم شرعی رو کشف بکنیم، مثلا سیره در عمل به خبر ثقه. یه وقت هست میدونیم زمان معصوم این بوده، از طرق هفتگانه قبلی کشف کردیم، فبان چرا راه هشتم نگیریم؟ مثلا فرض کن میدونیم 100 سال قبل از ولادت پیغمبر اکرم به خبر ثقه عمل میکردن، زمان پیغمبر نمیدونیم عمل میکردن یا نه، استصحاب بکنیم. چرا این استصحاب اونجا به درد میخوره؟
شاید به خاطر اینکه تشخیص حکم به عهده شارع، ما به خاطر به وسیله سیره قرار بود که شارع رو کشف کنیم، ولی تشخیص موضوع به عهده مکلف.
خب میدونم ما با این سیره بالاخره میخوایم عدم رد رو کشف بکنیم، از عدم رد هم به حکم شارع برسیم دیگه.
اصل مثبت.
آفرین. همینو از اول بگو آدم بفهمه که بالاخره یه حرکت اینجا وجود داره. چرا اصل مثبت میشه؟
چون حکم شرعیه
لازمه عقلیه. عدم رد لازمه عقلی وجود این سیره در زمان معصومینه. اگر خود سیره در زمان معصوم رو احراز کردیم، خب اینجا لازمه عقلیش عدم رده دیگه، چون اگه ردی بود حتما به ما میرسید، حکم شرعی کشف میشه. اما اگه خود سیره رو در زمان معصوم احراز نکردیم، با استصحاب داریم سیره رو در زمان معصوم اثبات میکنیم، میگیم خب 100 سال قبل از معصوم بوده، استصحابا میگیم حتما زمان معصوم هم بوده. خب حالا امضا رو کجا کشف میکنیم؟ لازمه عقلی وجود یک سیره در زمان معصوم و سکوت معصوم عدم رد و امضای اوست، لازمه عقلیشه. عدل استصحاب لوازم عقلی مستصحب رو اثبات نمی کنه. خب اینجا معلوم میشه یه کورسوی امیدی هنوز هست این سال بدن.
حالا این برفرضی هست که تو اصل مصول هم برفرضی که ما استصحاب رو از باب دلیل شرعی رو جدیدیم.
بله دیگه،
باب دلیل عقلی
که رو یه دیگه هیچ کی نمیدونه از باب دلیل عقلی کی استصحاب رو جد میدونه. نه استصحاب فقط شعبیه دیگه، استصحاب اقلایی ما نداریم، استصحاب اقلایی اینا شعره، استصحاب شعریه. خب این بحث تمامه. یه بحث دیگه داریم تا قبل از اینکه برسیم به مقام ثانی، و اون این است که آیا برای احراز ارتکاز اقلایی هم راهی هست یا نیست. ما قبلا گفتیم که بحث ما اعم از سیره و ارتکاز. سیره اون ارتکازی است که متجسد شده است و به منصه عمل و ظهور رسیده است. ارتکاز همون عرض کنم که باور و نگاهی است که در بین عقلا هست، که ما گفتیم خود ارتکاز هم میتونه یه جایی به درد بخوره. حالا برای احراز ارتکاز و عقلایی هم راهی وجود داره یا نه؟ بله، بسیاری از این راه ها به درد این کارم میخوره. ان طرق المتقدمه یمکن ان یستکشف به حل ارتکاز العقلایی لو قلنا به اعتبارها، اگر گفتیم که این طرق معتبرن، مثلا نقل، برای ما نقل کردن که زمان امام صادق مردم این گونه باور داشتند، یا مثلا ضرورت و امثال اینا، لاگه بشه. نعم ان التمسک بالارتكاز العقلائی حیث کان فی مورد لم تحقق فیه السیره، یه تفاوتی بین ارتكاز و سیره هست و اونی که تمسک به ارتكاز مال جاهایی است که سیره عملیه اونجا شکل نگرفته لعدم الموضوع لها، مثلا این سیره موضوع پیدا نکرد، تو ارتكاز بوده، مثلا تو ارتكاز مردم فرض کنید این هست که اگر کسی با تراکتور هم حیازت کرد مالک میشه، فرقی نمیکنه که این حیازت با بیل باشه یا با بیل مکانیکی، اما خب چون اون موقع بیل مکانیکی نبوده این تبدیل به یک سیره نشده، یا حداقل محرز نیست تحققش، چون مثلا ابتلای به این موضوع تو بعضی مسائل نبوده، و الا اگر سیره بوده باشد و محرز شده باشد که دیگه ما نیاز به ارتكاز نداریم. پس تمسک به ارتكاز مال جاهایی است که این ارتكاز تبدیل به یک سیره عملیه نشده باشد. خب وقتی اینطور شد، وقتی تمسک به ارتكاز در موردی است که سیره عملیه شکل نگرفته، لا تتحقق الصغرا لبعض الطرق فی، وقت صغرای بعضی از این طرق هفتگانه که گفتیم محقق نمیشه. مثلا یکی از این طرق هفتگانه مثلا ضرورت بود، میگفتیم بعضی از سیره ها ضروریه، اگه نباشه جامعه به هم میریزه، مثلا فرض کن قاعده ید، این قاعده ید اگه نباشه خب جامعه به هم میریزه. خب این تو ارتكاز اینو نمیشه گفت، نمیشه بگیم فلان ارتكاز اگه نباشه جامعه به هم میریزه، ارتكاز تو ذهناست، نباشه هیچ نمیشه، ارتكاز نباشه جامعه به هم نمیریزه. فانها لا معنا لها، اصلا حاجت و ضرورت معنا نداره، فیما لا ابتلاء بالموضوع فی، در مواردی که موضوعش مبتلا به نیست، اطلاقا او غالبا، یا اصلا مبتلا به نیست یا غالبا مبتلا به نیست. و که از طرق التی فرض فی تقریبها عمومیت البلوا لا صغرا لها فی الارتكاز المذکور، همچنین طرقی که در تقریب این طرق و در بیان این طرق ما به عمومیت بلوا اومدیم استناد کردیم، یعنی عام البلوا بودن رو شرطش دونستیم، مثلا اون عدم کثرت سوال گفتیم مال جاهایی است که عام البلوا باشه دیگه، خب دیگه تو ارتكازات که عام البلوا بودن معنا نداره، ارتكاز دیگه معنا نداره، دیگه مبتلا به، مثل استکشاف معاصرت سیره من وجود سیره فی عصرنا و کذا کثرت السؤال عدم البدیل، اینا از راهایی بود که توش مبتلا به بودن شرط بود، ولذا از این راه ها نمیتونیم ارتكاز رو کشف کنیم، چون ارتكاز مبتلا به بودن توش معنا نداره، کما کمالا یخفا، خیلی مطلب عرض کنم که پنهان و نیاز به تأمل داره. این پایان مقام اول که طرق احراز سیره بود، حالا چه سیره معاصره ما چه سیره معاصره معصومی. مقام دوم طرق احراز عدم رد است، برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.